أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرزين، جل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنت الله على أعدائهم أجمعين. خب، خدمت همه عزیزا و سروران، چه دوستانی که در حضور خدمتشون هستیم، چه مجازان، عرض سلام داریم و تسلیت میگم ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان. خب، ما بحث تاریخ رو داشتیم، رسیدیم به بحث متکلمان امامیه که گفتیم در از متکلمان امامیه در قرن دوم و سوم، یعنی قبل از اینکه این کتاب های از شیخ مفید به این ورکی کتاب داریم روشن، ولی قبلش چیزی نیست، ولی در این حال به نظر میرسه که این بحث جز بحثای روشن بوده، مثل بحث اسنقب و مبتنی بر اون. البته حرفایی میزدن مبتنی بر اون مطالبی بود، ولی اینکه تصریح بکنم به قاعده نبود. افرادی هم که از زمانی که کتابم داریم مثل شیخ مفید همین رو نسبت دادن به جمهور امامیه، اجماع امامیه، اینا نسبت دادن، مثلا شیخ مفید نسبت داده، یعنی قبل از خودش. و عرض به خدمت شما که منتها وقتی این مسئله، همونطوری که گفتیم، اصل مسئله حسن قول و عدل الهی و معلل بودن افعال به اغراض مورد بحث نبوده، بحث این بوده که غرض چیه، هم در تکوینیات هم در تشریعیات، بحث این بوده که غرض چیه. اون وقت در بین امامیه هم دقیقا همون دو واکنش، یعنی اینا در واقع دو گروه شدن، مثل معتزله دو گروه شدن، یه دو گفتن که غرض خدا اسلحه، اسلحه به معنی عام که شامل لطفه می شد، و بعد در پاسخ به اون اشکالات که اگه اسلحه باشه، اون بحث سه برادر و اشکالاتی دیگه، اومدن گفتن که اصلا نسبت به تک تک افراد نباید بررسی کنیم، نسبت به مجموع باید بررسی کنیم و اکثریت. در امامیه هم شیخ مفید این فکر رو در واقع قبول کرد، در مقابل معتزله بصره که گفتن نه، اصلا واجب نیست، همون صلاح کافیه و اصلا واجب نیست. بعد گروه دیگری از امامیه مثل سید مرتضی و شیخ طوسی هم همین دیدگاه رو پذیرفتن، یعنی که اصلا اصلا واجب نیست، اصل غرض رو قبول داریم، باید به هر حال غرض خدا همینه که سود برسونه، اما اینکه بیشترین سود ممکنه باید برسونه نه، واجب نیست. یعنی همون اختلافی که بین معتزله پیش اومد که آیا این غرض مصداق در مصداق غرض، اون اختلاف در مصداق غرض در امامیه هم پیش اومد، نه در اصل غرض. در اصل غرض نه معتزله اختلافی با هم داشتن نه امامیه. بعد از شیخ مفید، حالا یه مرحله بود این بحث مطرح شد، در ادامه در مدرسه هله این بحث، بحث معلل بودن افعال به اغراض، رفت در ذیل مباحث عدل، یه عنوانی پیدا کرد، معنون شد در ذیل مباحث عدل. از این جهت ما حالا میتونیم به طور کلی بحث هدفمندی افعال الهی رو در بین متکلمان به سه دوره تقریبا تقسیم بکنیم. یک دوره قبل از اشعری که اینجا در واقع امامیه و معتزله اصل هدفمندی رو قبول داشتن و بر اساس اون احکامی رو صادر میکرد، که البته بحثم از همون احکام شروع شد. مثل چی؟ مثل اینکه آیا تعذیب اطفال کفار جایزه یا نیست، آیا تکلیف به ما لا یطاق، مواردی که به هر حال مبتنی بود بر بحث عدل و حسن و قبح و معلل بودن افعال به اغراض. اینکه غرض چیه، همون قضیه سه برادر قبل از اشعری بود دیگه، یعنی اشعری هنوز اشعری نشده بود، هنوز معتزلی بود. این موارد و مصادیق مطرح بود به اصطلاح، اما به اصطلاح هنوز واقعا این عنوان که هدف، به خصوص در امامیه که همینجوری، در معتزله هم تقریبا همینجوریه، در واقع امامیه و معتزله اصل این قاعده رو قبول داشتن، مثل قاعده عدل و مثل قاعده حسن قول، مبتنی بر این حرف می زدن. بحث که بالا گرفت، اشعری در واقع ظهور کرد، این بحث دیگه خیلی مفصل تر مطرح شد و به خصوص بحث رفت رو به اصطلاح مصداق اون، به اصطلاح آیا غرض خدا چیه. در واقع امامیه و به اصطلاح قبل از اشعری، امامیه و معتزله اینو مسلم میدونستن و در مورد گستره صلاح اصلح بحث داشتن، خود قاعده رو بحث نمی کردن. خود قاعده رو بحث کنن عنوانی باشه خیلی مورد بحث نبود. حالا از امامیه که چیزی اصلا نداریم، از اونا هم اجمالا از بحثایی که ما عبارتهایی که خوندیم نوعا راجع به صلاح و اصلح و اینا بود، از اون عبارتها استفاده کردیم که اینا اصل معلل بودن رو فرض می گرفتن، ولی خود معلل بودن معنون، یعنی به عنوان اینکه حالا هست نیست، اینا به این صورت مطرح نبود. اونا فرض می گرفتن، بحث می کردن، طرف مقابل اهل حدیث اصلا اینا رو قبول نداشت. اشعری که اومد اصلا این مسئله مستقلن مورد بحث قرار گرفت، یعنی به اصطلاح دیگه راجبه این یک باب مستقلی گشوده شد در کلام که آیا افعال خدا معلل به اغراض هست یا نیست. اشعره گفتن اولا بر اساس اینکه ما حسن قبر قبول نداریم نیست، یعنی وقتی در معلل بودن افعال به اغراض بحث ما اینه که آیا خدا باید غرضی در فعل داشته باشه یا نه. اونا وقتی گفتن باید نباید نداریم، حسن قبر نداریم، بنابراین اینم به طریق اولا میره کنار. و ثانیاً در مصادیق بحث میکردن که شما هر غایتی در نظر بگیرید اشکال داره، مثلا اینجوری بحث میکردن.
خب ببخشید، این قرض که میگیم چیز غیر از خود فعل دیگه، نه اینکه مثلا بحثی از اوصاف خود فعل باشه.
حالا ببینید، حالا اینو بحث میکنیم، حالا این بحث بعدیمون همینه که اصلا غرض یعنی چی.
میخوام بگم که این اگر بگیم که بحث کسی که فاعل برای اینکه خدا کار رو بکنه، مثلا خود کار صلاحه، خب. نه اینکه مثلا یا مثلا اصله، نه اینکه این مثلا به اصطلاح یه قرض دیگه ای برایش هست.
نه، صلاحه یعنی چی؟ خدا یه کاری انجام میده، هدفی از این کار داره یا نداره؟
خود این کار مفیده برای مثلا یک سعاد فرس کنه چه میدونه، مثلا خودش وصف صلاح بوده، خودش مثلا یه لذت
خب. ایجاد. ببینید این دو جوره، خود این دو جوره. شما یه وقتی که میگید که اون خودش یه فعل مطلوب به ذاته، یه وقتی میگه نه اون فعل به خاطر یه فعلیه. یعنی یه وقت شما میگید که مثلا خدا عدل انجام میده، عدل چرا عدل انجام میده؟ خب عدل مطلوبیتش ذاتیه دیگه. یه وقت میگید که چرا عالم رو خلق میکنه، چرا مثلا تکلیف میکنه، این تکلیف میکنه بالاخره تکلیف برای چی ما رو اذیت میده، این برای یه هدفیه دیگه. یه دفعه هست که نه، یه کاریه که خودش اصلا اون مطلوب به ذات، یعنی اون خودش جزء اون واجباته، مثلا خدا باید راست بگه، خدا نباید دروغ بگه. خب اونجا شما نمی درسته، اونجا خود فعله، خود فعله، یعنی خدا باید راست بگه، باید راست بگه دیگه، راست گفتن یه هدف دیگه ای داشته باشه؟ نه. اما یه دفعه نه، اینجوری نیست، این حالت ها نداره. مثل اینکه خدا جهان رو بیافرینه یا تکلیف بکنه، یا انسان رو بیافرینه، تکوین یا تشریع. اون وقت دو تا حالت داره. یه وقتی شما میگه اصلا غایت نمیخواد که، هر کاری خدا میتونه انجام بده، اصلا غایت نداشته باشه. یه وقت میگی نه، باید بالاخره یه غایتی میخواد. این غایت چیه؟ اون وقت بحثه که غایت چیه. بله، اونجایی که فعل خودش مطلوبیت ذاتی داره، یعنی جزء واجبات، اونجا ما مبنامون همینه. ما در حسن قبر هم گفتیم در حسن قبر، حسن قبر نباید مصلحت برگرده، حسن قبر باید خودش واجب باشه، نه به خاطر چیز دیگه. البته حسن قبر، منظور از حسن قبر اونایی که واجبه ها، اونایی که واجبه و اونایی که نباید بشه، نه اونایی که مستحب و مکروه و مباح، نه. اون در واقع خودش به خاطر خودشه. لذا گفتیم اونایی که برمیگردونن حسن و قبا مثلا عدل و ظلم و اینا رو به چیز دیگه، این انکار حسن و قبا، این انکار حسن و کل فلاسفه دیگه. بله فلاسفه یا اشاعره، اونا در واقع برمیگردونن به یه مصنف. اشاعره هم قبول دارن به این معنا، میگن بله مصلحت، نه همون سه معنایی که میگفتن یکیش هم مصلحت دیگه، میگفتن اگه خوب و بد به معنای مفسده و مفسده باشه، کمال و نقص باشه، یا مثلا اون چیز موافق طبع من باشه، اینا رو قبول داریم ما، اینا رو قبول داریم به این معنا خوب و بد. نه اون خوب و بد که حسن و واجبه، مثلا خدا باید عدل انجام بده، اونجا برایه نداره که عدل انجام بده برای چی، اما خدا عالمو میآفرینه برای چی؟ این باید یا برگرده به عدل که میگه چون این عدله، یا عرض به خدمت شما که بر نمیگرده، بالاخره باید یه هدفی خدا داشته باشه، یک غرضی داشته باشه که عبث نم همین جوری نباشه. بله بس در همون جا هست. گرچه معتزله هم مثلا بعضی افعال رو و اختلاف دیگه، مثلا معتزله بصره قبل از تکلیف رو میگن واجب نیست، غرض داره ولی واجب نیست. معتزله بغداد میگن غرض داره ولی واجبه. خود اونم باز عرض به خدمت شما دهالت داره. به هر حال یک مرحله، مرحله‌ای بود که متکلمان نوعاً اینو فرض می‌گرفتن، بر اساس اون احکامی رو صادر می‌کردن یا می‌اومدن در مصادیق مثلا بحث می‌کردن. بعد از اشعری خود این مطلب به عنوان قاعده، قبلش ظاهراً ما نداریم به عنوان قاعده معلل بودن افعال به اغراض، به این شکل نداریم. از عبارت‌هایی که بحث می‌کردن خدا عالم آفرید له فلان، ما استفاده کردیم که اینا غایت رو، غرض رو قبول دارن و بحث میکنن تو مصادی. بله که مثلا عبس میشه و الا مثلا، بله بعضی عبارت هم داشتن، اما نوعا به عنوانی که افعالی غایاتی دارن کلن خیلی از این بحث ها بعد از اشعری منقش شد. دو طرف، طرفین بحث این رو، چون اهل حدیث که بحث نمی کردن، اصلا بحث عقلی رو جایز نمیدونستن، میگفتن اصلا عقل اینجا اصلا نمیتونه بحث بکنه، ما حکم صادر نکنیم. از روایات هم استفاده میشه که فرزند کافر مثلا ملحق به پدرشه، پدر مادرشه، هرچی هم شرگ و همینه، اشکال هم حق نداریم بکنیم. اما اشعری اومد استدلالی بحث کرد، وقتی استدلالی بحث کرد اینا یه چیزی گفتن، اونا یه چیزی گفتن، اونا یه خورده عقب نشینی کردن، اینا مباحث منقح‌تر شد بعد از اشعری. و بعد مرحله سوم دیگه این اصلا به عنوان یه قاعده در ذیل مباحث عدل مطرح شد. به یه معنا میتونیم بگیم سه مرحله داشته. مرحله اول این بوده که اجمالا متکلمین این قاعده رو قبول داشتن و مبتنی بر این مباحثی رو مطرح میکردن، گاهی هم اشاره میکردن فعل خدا نمیتونه عبث باشه و اینا. مرحله دوم که بعد از اشعری بود، این قاعده مورد توجه قرار گرفت و اینکه این مبنای این قاعده چیه، بر اساس مبنای انکار حسن و قبا مثلا قبول نمیشه کرد این قاعده رو، بر اساس پذیرش باید قبول بکنیم، این بحث. و در نهایت مرحله سوم اینکه به عنوان یک قاعده مطرح شد در ذیل مباحث عدل معلل بودن. الان هم شما دو کتابا نگاه بکنید از مدرسه هله به این بر، دیگه این به عنوان یک مبحث مطرح میشه در همون مباحث عدل الهی. خب این تتمه بحث مثل تاریخچه بود. حالا این وقتی وارد دیدگاه های دو طرف میشیم و فلاسفه این سه گروه رو بحث میکنیم، خب مفصلتر بحث میکنیم، ولی فعلا حالا در همین حد که اجمالا این قاعده چجوری شروع شد، بر اساس پذیرش، یعنی عدلیه، بر اساس پذیرش حسن و قبا و عدل به این قاعده توجه کردن و بعد رفتن رو مصادیق این قاعده. بعدم به خود قاعده به خصوص بعد از اشعری یک توجه ویژه شد و بعدش هم مثلا یه عنوان شد تو، معنون شد تو کتابای کلامی. به یه معنی میشه گفت مثلا سه مرحله رو اینجوری طی کرده. خب بحث دوم، اینا مقدمات بحث در واقع. مقدمه دوم، بحث مقدماتی دوم، بحث واژه‌هایی که مربوط به این قاعده است. خب ما اینجا در واقع بحث غرض رو داریم، منتها یک واژه‌ای که به بحث غرض نزدیکه بحث غایته، چون اینا هم خب به هم نزدیکه و به خصوص در بحث از فلاسفه ما خیلی به این مسئله نیاز خواهیم داشت. لذا خوبه این واژه هایی که ما اینجا به بحث ما مربوطه، به خصوص بحث غایت و غرض رو و بعد تفاوت اینها رو بحث بکنیم که ببینیم محط بحث کجاست، ببینیم اصلا ممکنه بعضی این معانی رو همه قبول داشته باشن اصلا بحث نباشه. خب اول غایت رو معنا میکنیم، امروز اگه بتونیم غایت رو معنا بکنیم جلسه بعد غرض رو. خب غایت از ریشه غین و دو تا یا هست، البته یا اول تبدیل به الف شده، یه تم اضافه شده، شده غایت. در کتاب های لغت دو تا معنا گفتن برای غایت، یکی پایان و انتهای هر چیز، یکی هم پرچم و علم. البته بعضی هایی که سعی میکنن که حالا ریشه ها رو به یه جا برگردونن، مثل ابن فارس، ایشون میگه که معنای اصلی غایت همون پرچم و علم بوده و به مرور زمان اطلاق شده به، یعنی این معنای به اصطلاح پایان هر چیزی، چون پرچم یه جوری پایان هر چیزی، تو جنگ به اون برمیگشتن، نمیدونم اون اول لشکر بود، به یه مناسبت هایی در واقع، حالا ممکنی کسی هم برعکسشه بگه یا بگه اصلا دوتا معناست، چنان که از ظاهر بعضی کتاب های لغت برمیاد که میگن این معنی یه معنی اینه یه معنی اونه، ولی ایشون سعی میکنه که، البته همه جا نمیتونه، بعضی جا میگه دوتا معنا داره، سه تا معنا، حتی تو چهار تا هم من دیدم، یه فهم ملغایه فهیر رایه، آیت یعنی همون رایت برچن، سمیت به ذالک لعنها تو زل و من تحتها، چون که به اصطلاح اون سایه میندازه، ثم سمیت نهایت و شی غایتن، بعدن عرض به خدمت به اون نهایت شی غایت گفتن، و هازا من المحمول علا غیرهی انما سمیت غایتن به غایت الحرب و هی رایه، اون انتهای مثلا جنگ، لعنها ینتها الیها کما یرجع القوم الى رایتهم فی الحرب، همه برمیگردن به اون پرچم، اون آخر جنگ اون پرچمه، اول جنگ پرچمه، بر پرچم یه جور نهایت چیزه، یه پرچم افتاد دیگه لشکر شکست خورده یه نهایت کاره، به یه مناسبت هایی به این معنا به کار رفته. بقیه هر دو معنا رو گفتم، مثلا این خلیل میگه که الغایه مدا کل شیء و قصاره و الفه یا و هو من تالیف غین و یا عین، ابن منظور الغایه اینو معنای اول، الغایه مدشه و الغایه اخصشه، دیگران هم همینو گفتن. یا مثلا فیومی هر دو معنا رو میگه، بعد میگه که جمع اینا یه خورده با هم فرق دارن، والغایه المدا والجمع غای و غایات، میگه اگر غایت به معنای نهایت باشه دو تا جمع داره، یکی غای یکی غایات، اما والغایه الرایه والجمع غایات، به معنای پرچم باشه جمعش غایاته، اما به معنای اون نهایت باشه دو تا جمع داره. خب پس در لغت دو معنا داره، پرچم و اون نهایت شی، اونی که به بحث ما مربوط میشه همون نهایت شی، اقصایش نهایت شی. خب فلاسفه و همینطور متکلمان، حالا بیشتر فلاسفه و اصلا متکلمان هم این بحث کردن، دو معنا برای غایت ذکر کردن. معنای اول گفتم ما الیه الحرکه، یعنی چیزی که حرکت به سویان انجام میشود، مثلا من از اینجا حرکت میکنم مثلا میرم به یه جایی دیگه، اون غایت اون حرکت من یه نهایتی داره، هر حرکتی، حرکت خروج شی از قوه به فعل، حالا حرکت یا فعل به هر حال به یک جایی منتهی میشه.
تعریف اصطلاحیه،
بله داریم اصطلاحیه میگیم، بله
متکلمین
رو گفتن، حالا عرض متکلمین هم همین دوتا رو گفتن. حالا اونا رو هم نقل میکنم و به اصطلاح این همون با معنای لغوی مناسبه، ما الی الحرکه یعنی اون نهایت چیز، معنای لغویش هم این بود دیگه، نهایت چیز. اینا ما الی الحرکه یعنی نهایت حرکت، کاملا با معنای لغوی هماهنگ. ابن سینا میگه فإن الغاية تقال لما ينتهي إليه الشيء كيف كان، شيء به اون منتهی بشه. حالا این کیف کان یعنی در واقع به هر صورتی که باشه، چون خود این میتونه شکلهای مختلف داشته باشه، فاعل باشه، غرض داشته باشه، نمیدونم علم داشته باشه نداشته باشه، برای حرکت به اون منتهی میشه. این خیلی عامه، تعریف عامیه. مولا صدرا میگه ان الغایه الحقیقیه هی آخر ما ینتهی الیه الفعل، اون آخری که فعل به اون منتهی میشه. و یسکن لدیه الفاعل المختزی، که فاعل مختزی دیگه اونجا ساکن میشه، یعنی دیگه فعلش انجام شده، تمام شده. فخر رازی که الهی متکلمی میفرمایید غایت و شی ما الیه یتحرک و متا وصل الیه وقف، الیها وقف، غایت الشی ما الیه یتحرک، به سوی اون حرکت میشه و وقتی به اونجا رسید تمام میشه. تفتازانی میگه ما یتعدا الیه الشی و یترتب علیه و یسمی من حیث من هذه الحیثیه غایت، اونی که ما یتعدا الیه الشی و یترتب علیه، اونی که به هر حال منتهی میشه، متعدی میشه به اون شی، تعدی پیدا میکنه، منتهی میشه به اون. خب معنای دومی که گفتن
عبارت که نفتیم از متکلم داخلی
این دوتا متکلم ما بردیم، دوتا هم فیلسوف،
یعنی اصطلاح فقط برای فلاسفه بود یا مشترک بین فلسفه؟
نه، هر دو استعمال شده.
نه، اول فرمودیم که اصطلاح فلسفی شد دوتاست.
آره، نه متکلمین هم هر دوتا رو گفتن،
یعنی مشترک بین فلسفه و کلام.
بله بله، هر دو گفتن اینو. متعالا این که ما در این افعال معلل به اغراض کدومش منظورمونه، این حالا بعدم بحث میکنیم، اما اجمالا هر دور. حالا این معنا رو ببینید، من یکی از ابن سینا نقل کردم، یکی از ملا صدرا، اینجا هم که از فخر رازی و تفتازان. حالا در ادامه بازم عبارت های دیگه هم میاد. پس یه معنا که ما الیه الحرکه، معنای دوم ما لعجل الحرکه یا ما لعجل الفعل، حالا هر دو صورتش گفتم، خیلی فرق، یعنی چیزی که حرکت یا فعل به خاطر اون انجام میشه. مثلا کسی از خونش حرکت میکنه برای اینکه تفاوت این دوتا، حرکت میکنه از خونش به مشهد، حرکت غایتش کجاست؟ ما الیه الحرکه مشهد. اما ما لعجل حرکتش چیه؟ زیارته، و زیارت امام رضا اون غایت به معنای دومه، مال عجل الحرکه است، مال عجل الحرکه. غرض
همین میشه،
حالا میرسیم. آره، غرض به همین دومی نزدیک، گرچه فلاسفه هر دوتا رو قبول میکنم و غرض رو قبول نمیکنم، حالا بعدا توضیحش میاد. در مورد این معنا ابن سینا میگه و اما الغایه فهی مال عجله یکون الشی لعجله، چیز فعلی به خاطر اون انجام میشه. بهمنیار مولا صدرام این همینو گفتن، ابن سینا باز در یک جای دیگه میگه نعنی بالغایه العلت التي لعجلها يحصل وجود شيء مباين لها، به خاطر اون یک چیزی حاصل میشه، ایجاد میشه که غیر از اون اولی است، یعنی غیر از اون ایجاد کننده است. مولا صدرا باز جای دیگه میگه والغایه هی ما یفاد لعجل لهل وجود، این چیزی که افاده میشه به خاطر اون وجود، به خاطر اون وجود افاده میشه. حالا این در هستی بخشی. ابوالبرکات بغدادی میگه والغایه هی التي لعجلها فعل الفاعل، این شاید از همه بهتره، فرقی نمیکنه، یکی مطلب، غایت اونی که به خاطر اون فعل فاعل انجام میشه. خواجه نصیر میگه هی ما لعجلهی یستر المعلول ان علت الفاعلیه، یعنی فاعل فعلی انجام میده به خاطر اون، اون میشه غایت علت. بله، این خواجه نصیر، عرض به خدمت شما که ببینم، 57 تو شرح اشارات اینو گفت، توضیح حرف جلد 3 این دفتر نشر کتاب جلد 3 صفحه 138 فکر کنم از نور اینا، جلد 3 صفحه 138 فکر میکنم چیزه این نمط ششم هم باشه، نمطش چون اونجا ابن سینا بحث غایت مطرح میکنه و فرقش با غرض و ما میگه غرض ما قبول نداریم غایت قبول داریم، اونجا بحث. خب عرض به خدمت شما که خب حالا بعضی ها اینا گفتن که غایت به معنای اول که ما الیه الحرکه غایت فعله، حالا که هرچه غایت فاعل هم میتونه باشه ها، ولی به صورت مطلق غایت فعل، یعنی فعل حتما هر فعلی یک انتهایی داره، اصلا حرکت غیر تدریجی هم اگه داریم آن فعل
حرکت
دفعی نداریم ما، اون کون و فساده، کون و فساده بله. حالا این سه تا اصطلاح ارسطو داشت، یک اصطلاح عام که حرکت، یک اصطلاح عام که در واقع کون و فساد را هم میگیره که کمتر به این حرکت میگفت، یک اصطلاح خاص که در واقع یعنی حرکت در سه تا مقوله، کم و کیف و مکان، کم و کیف و مکان. بله بله، یک اصطلاح خاصتری داره که حرکت در مکان، این دوتا رو حرکت میگه اونو، ولی گاهی میگه ولی میگه نگیم، نباید به این بگیم حرکت، کون و فساد حرکت، حرکت تدریجیه، خروج شی از قوه به فعل که تدریجا انجام میشه، ولی کون و فساد دفعیه. خب چه فرمودید؟ من متوجه اشکال
فعل بود.
آه
فعل
آره اون فعل خلقت که آنی و اینا، بله فعل،
فعل همیشه
فعلای طبیعت دیگه، فعلای ما، نه فعل خدا، نه
فعل خدا رو بررسی کنیم.
بله
نظر به اون صحبت کنیم.
باشه، اینجا ما بحث تدریج ما نگفتیم، چیزی نگفتیم، گفتیم حرکت تدریجی باید باشه، حرکت به معنای، نه به معنایی که کون و فساد رو بگیره، حرکت در مقابل کون و فساد و تدریجی باید. ما در بحث غایت و هدف و اینا بحث تدریج و عدم تدریج رو که مطرح نکردیم. ما لعجلهی است و معلول ان علت الغایی، هر تدریجی باشه غیر تدریجی باشه موضوعیت نداره در این بحث. خب بله داشتم اینو عرض میکردم، غایت به معنای اول غایت فعله، یعنی هر فعلی به اصطلاح غایتی داره، به هر حال یعنی فعل یعنی بالاخره از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه دیگه، یا حرکت از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه دیگه. اما غایت به معنای دوم مختص فاعله، یعنی فاعله که اونم تازه نه هر فاعلی، فاعل ذی علم و ذی شعور و ذی اراده که میخواد اراده بکنه و علم هم داره، اون یک چیز رو لحاظ میکنه برای رسیدن به اون، برای رسیدن به اون این فعل انجام میده، مال اجلهی الفعل، یه فعلی رو انجام میده. خب این دومی مربوط به در واقع فاعل زیشوره، یعنی این دومی در مورد فاعل های طبیعی معنا نداره، ولی در مورد فعل طبیعی اولی معنا داره. بله معنای دوم رو میفرمایید یا اول رو؟
شما که میفرمایید هر فعلی غایت داره، فعل منظور چیه؟
آره هر فعلی که اتفاق میفته دیگه،
مثلا شکستن این شیشه مثلا که در آن اتفاق میفته و خب. تدریجی نیست،
خب.
اینم غایت داره؟
چرا دیگه؟ ببینید فعل از در واقع و میشکنه، اون شکسته شدن باشه، اصلا اونو شما لحاظ نکنید، به هر حال این فعله نتیجه شکسته شدن، ریز ریز شدنه، یه اتفاقی افتاد دیگه، نه آنی نیست. ببینید شما یه ضربه ای میزنید، یه ضربه ای میزنید، شیشه میشکنه. این فعل شما ضربه زدنه، نهایت شکست شدنه.
اصلا برخورد دست من با این نیست.
آره.
خب با این آنی دیگه نهایت نداره.
نه بالاخره همین که دستتون رو میارید میزنید به این
برخورد
رو میگم. اگه فعل یعنی فعل باشه که یعنی در واقع یه حرکتی توش باشه که از یه جای شروع بشه یه جای ختم بشه، از یه جای شروع بشه به یه جای ختم بشه، اونی که ختم میشه رو میگیم غایت به معنای اول.
یعنی حتما یه حرکت به معنای تغییر تدریجی باشه.
بله دیگه، بله حرکتی باید باشه دیگه. بالاخره فعل یک تغییر دیگه، یک حرکت دیگه فعل. اون نتیجه فعل، یعنی اون فعل از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه. اونی که ختم میشه به معنای اوله. به معنای اول یعنی ما الیه الفعل یا ما الیه الحرکه. بیشتر البته این تعبیر حرکت رو به کار بردن، ما الیه الحرکه، ولی حرکت هم فعل دیگه. بالاخره حرکت یه فعل. به هر حال ببینید یک از یه جای باید شروع بشه به یه جای دیگه ختم بشه دیگه. شما اگه چیزی رو در نظر بگیرید، یه آن یک چیز رو لحاظ کنید. ما الان اونجا در اون مثال شما ما میگیم حرکت اینه که دست میاد میخوره شیشه میشکنه، اینه مجموع رو میگیم حرکت یا فعل. اون وقت میگیم اون نهایت شیشه شکسته شدنه. شما میگی خود اون شیشه شکسته شدن شیشه در آن، اینو من میگم فعل. خب این یه خودش خودشه دیگه، یه آنه دیگه.
در عالم ماده ما حرکت کن و فساد نداریم.
حالا ببینید فرضی داریم، اصلا داریم یا نداریم فرضی. اگه فرض ما بگیم حرکت به فعل، به چیزی بگیم که در آن اتفاق، یعنی آنه، دوتا آن هم نیست، یه آنه، اون وقت نمیگیم ابتدا و انتها قابل فرض نیست. ابتدا و انتها قابل فرض نیست دیگه، یه آنه. ولی ما به این فعل نمیگیم. اون فعلایی که به هر حال ما داریم به اصطلاح از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه. اونی که به اونجا ختم میشه میگیم ما الیه الحرکت، به اونجا حرکت ختم میشه. دومی ما لعجلهی کلن متفاوته در فاعل‌های ذی‌شعوره که فاعل یک چیزی رو لحاظ میکنه به خاطر این که به اون برسه یه فعلی انجام میده، یعنی اون چیزیه که لذا میگن غایت علت غایی از لحاظ تصوری مقدمه و اصلا علته، علت اونه، اصلا غایت که علت نیست که، غایت معلوله، غایت معلوله، تصور غایت علت غاییه، تصور غایت، یعنی اون من تصور میکنم که مثلا یه برم خونه درست میکنم که برم توش بشینم، این تصور باعث میشه که من خونه درست کنم. خود اون غایت که خونه درست شدنه که معلوله، تصور این که من در واقع به اون غایت برسم اون علت غاییه در واقع. حالا البته دیدم بعضی آقایون فلاسفه گفتن که به نظرم کتابای شهید مطهری بود که به اصطلاح اون معنای اول رو نسبت به فاعل هم میشه لحاظ کرد، معنای اول که ما الیه الحرکه، یعنی فاعل هم از یه جای شروع میکنه به یه جای ختم میشه، فاعل هم حرکت میکنه به یه جای ختم میشه، فعلش هم به یه جای ختم میشه، فاعل هم به یه جای میشه لحاظ کرد. اما دومیه دیگه نمیشه، دومیه نمیشه نسبت به فعل و یا فاعل غیر ذی‌شعور لحاظ کرد، این دیگه مختص به فاعل ذی‌شعوره. ولی اولی گرچه معمولا نسبت به فعل به کار میره، اما ایشون میگه حالا اینا نسبت به فاعل هم میشه لحاظ بکنی تو شرح منظومه، ولی خب معمولا اینا میگن چیزه نسبت فعل اون اولی ها میگیم، یه نسبت حرکت، دومی یه نسبت فاعل های ذی‌شعور. حالا بحث در فلسفه اینه که حالا این دومی ها چجوری راجع به خدا میگیم، فرقش با هر از چیه. حالا اینا مفصلشو بعدا باید بحث کنیم، ولی فعلا اجمالیشو بحث کنیم که ببینیم قاعده در مورد چیه. اشکال نمی کنید الان باید اشکال کنید. مثال هم میزنم. نمیگه که تو هر جا هر فاعلی هست. مثلا هم مثال انسان رو میزنه، میگه اینجا هم راجع به فعل من میشه گفت که از یه جای شروع شد به یه جای، هم راجع به خودم. آره. وقت کم مونده؟ بله. خب بله، اون اولی هستم در طبیعت اتفاق میفته، هیچ علم و قصد و شعوری نداره، ولی بالاخره هر چیزی که حرکت میکنه یه غایتی داره دیگه. خب یه چند تا عبارت هم علامه طباطبایی فرمان: الفصل السابع فی العلت الغائیه و هی الکمال الاخیر الذی یتوجه الیه الفاعل فی فعله، فان کان لعلم الفاعل دخل فی فاعلیته کانت الغایه مرادتا للفاعل فی فعله، همون مال عجله یا داره توضیح، و این شیطه فقل کان الفعل مرادا له لعجلها، کان الفعل مرادا له لعجلها به خاطر اون غایت، و لهذا قیل ان الغایه متقدمتون علی الفعل تصورا و متاخرتون عنه و متاخرتن ان الغایه ببخشید ان الغایه متقدمتون علی الفعل تصورا و متاخرتون عنه وجودن، و ان لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل کانت الغایه ما ینتهی الیه الفعل. اون اولی اگر علم فاعل دخلی نداشته باشه اون ما ینتهی الیه الفعل، نه مال عجل الفعل. مال عجل الفعل وقتی که اون فاعل زیشور باشه. بله اینا رو بدایت حکمه است. خب اینجا فخر رازی یه تعریف اول رو مطرح میکنه، خاج اشکال میکنه، میگه این اصلا مورد بحث ما این نیست که غایت که ما مورد بحث ماست. ایشون اینجوری تعریف میکنه غایت: غایت و شی ما الیه تحرک و متا وصل الیها وقف، همون تعریف اولی که نقل کرد از دیگران نقل کردیم. خاج اینجوری میگه، میگه این تعریف فخر رازی درست نیست، این فقط شامل یه نوع غایت میشه. عبارتش رو ببینیم: و الصواب ان ذلك هو غایت الحركه فقط، اما الغایه المطلقه فهي اعم من ذلك و هي ما لاجله يستر المعلول عن علت الفاعلیه. البته اینم اهم نیست، اینم مختص فاعل زیشوره، شاید اینجوری میگفت بهتر بود. اونی که ما بحث میکنیم که غایت مربوط به فاعل زیشوره، اینم اهم نیست که به هر حال میگه و سبب ان ذلك هو غایت الحرکه فقط. خب این اشکال درسته وارده، اما الغایت المطلقه فهی اعم من ذلك. خب اعم درسته، حالا اعم بودن و چیز قشنگ گفته منظومه، میگه ما بخوایم اعم تعریف کنیم باید اینجوری بگیم ما الی الحرکه او ما لعجل الحرکه. من عبارتشو میخونم، نه اینن اینجوری نیست، حالا یه مشابه اینه: اما الغایت المطلقه فهی اعم من ذلك و هی ما لعجله یستر المعلول ان علت الفاعل. البته نگفته مال عجلهی، چرا لعجلهی گفته لعب و یه مال عجلهی، اگه یه کلمه رو یه جوری تغییر میداد که هر دو رو شامل میشد، ولی مال عجلهی یستر المعلول ان علت الفاعلیه ظاهرا فقط همون فاعل های همون توی علامه طباطبایی گفت فاعل زیشور شامل میشه، و الا اون حرکت طبیعیه که شامل نمیشه مال عجلهی. بله این به نظرم این اشکال اشکال وارده که اون فقط غایت
قبولش
آره
میگه اون
غایت
حرکته دیگه.
آره
اون
آره آره این اگه باشه درسته. ایشون اینجوری میگه، ملا هادی اینجوری میگه، میگه برای اینکه جامع باشه میگه حقیقت الغایه هی الکمال الذی ینتهی الیه الفعل او یریده الفاعل فیستر عنه الفعل. این به نظرم کامل تر، یعنی هر دو رو تو تعریف آورده، یا فعل به اون منتهی میشه یا فاعل اون رو قصد میکنه که به خاطر اون فعل انجام میده. بله بله دلیلی هم نداریم یه تعریف عام میبگیم، ولی خب اگه اینجوری او بگیم عام میشه دیگه. بله بله چیز مهم نیستی. بله باز ابن سینا در یه جای دیگه میگه ولغایه به ماهیه شیء فانها تتقدم، این همو بسته ده، تتقدم و سایر الا و هي علت العلل في انها علل. چرا علت العلل؟ یعنی علت علیت علت فاعلیه، و به ماهی موجودتون فی الاعیان قد تتأخر. علت علله یعنی علت علت فاعلیه، یعنی علت فاعلی وقتی علت فاعلیه که این علت غایی یعنی اون تصور فعل بیاد. خب حالا آقا میخواد عجله داره بره، خب اذان هم شده، حق هم اینه که ما باید حداقل 5 دقیقه زودتر تعطیل کنیم. حالا یه چند تا عبارت دیگه موند غایت رو عرض میکنم، بعد غرض و فرقش و مورد بحث چیه. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فقط دو تا اصطلاح از غایت مطرح شده.
آره. شما باید یادآوری کنید. عرض خدمت شما که
جمعه دیگه هی پیام بدید.
آره شما